اون فاصله ای که این تهاجم فرهنگی بین حالا مردم و مسجد انداخت، یه خورده با یعنی یه خورده که نه خیلی باعث شد که این اتفاق بیفته و حضور در مسجد، به قول بعضی از حالا ما بیشتر با خانم‌ها در ارتباط هستیم، به قول بعضی از خانم‌ها میگن بعضی از مساجد فقط افراد سن بالا برای نماز میان. این تهاجم فرهنگی که ارتباط جوانا رو علل خصوص جوانان رو با مساجد یه مقدار کمرنگ کرده، این روی بحث تهاجم فرهنگی باید روی خانواده ها کار بشه. ما بسیاری از برنامه هایی که الان تو بعضی از مساجد میبینیم داره پیاده میشه، خانواده ها آموزش میبینن که این اتفاق نیفته و خب متاسفانه تو مساجد خاصی فقط داره انجام میشه.
آقای دکتر تیز فهم، با توجه به نکته‌ای که خانم آزادی گفتن، من میتونم این شکلی جمع‌بندی بکنم که عناصر رسانه‌ای ما، حالا میتونه رسانه‌های اجتماعی باشه، میتونه رادیوی ما باشه، میتونه تلویزیون ما باشه، میتونه رسانه‌های اجتماعیمون باشه، میتونه از همه مهمتر قدیمی‌ترین رسانه جهان اسلام منبر باشه که این رسانه‌ها نتونستند در مقابل رسانه‌هایی که به قول ایشون شبیخون فرهنگی میزنن، تهاجم فرهنگی رو در دستور کار دارن، موفق عمل بکنن و شکست خوردند. میتونیم این شکلی نتیجه بگیریم؟
من با نظر خانم سعیدی موافق هستم
که
باید با نقش خانواده ها بهتر بپردازیم، چون میدونید که خانواده کانون به حال توجه هست و مسائلی که تو اتفاق میفته توی خانواده اتفاق میفته. بنابراین اگر ما بتونیم خانواده رو تقویت کنیم، میتونیم جلوی خیلی از تهاجم فرهنگی رو جلوش رو بگیریم. اما از یه طرف دیگه مسجد به هر حال با توجه به فضای فیزیکی و محلی است که برای عبادت و نیایش هست، لازمه که به هر حال حضور در خونه خدا یه سری اصول، چارچوب و سبکای خاص خودش رو داره. ما در عصر دیجیتال هستیم و نمیتونیم با شرایط گذشته بتونیم توی مسجد ورود کنیم. بنابراین باید فضا رو طوری فراهم کنیم برای به خصوص قشر جوان و به خصوص برای افراد که جذابیت خاص خودش رو داشته باشه. حاج آقا امیری یه فرمایشاتی کردم و امید دادم. من به شخص خوشحال شدم که به هر حال اتفاقاتی داره میفته از بعد آموزش و مسائلی که در بعد روستایی و مسائل دیگه وجود داره. اما به نظرم کافی نیست. لازم هست، ولی باز هم جا داره که بهتر روی این قضیه کار کنیم و توجه کنیم. چون مستحضر هستید که هر چقدر که ما بحث کارکردهای مسجد رو توسعه بدیم، بهتر میتونیم موفق باشیم. میتونیم تو زمینه‌های مختلف، چرا زمانی که در زمان پیروزی انقلاب مسجد موفق بوده، چون اون موقع مردم جمع می‌شدن تو بحث قرض‌الحسنه، تو بخش تعاون، تو بخش اعزام
کارکرد اجتماعی،
بله کارکرد اجتماعی اون موقع، چون اون موقع اون رو می‌طلبید. زمان جنگ مسجد لازم بود که همیشه به هر حال مرکز کانون توجه باشه. الان متاسفانه کانون توجه از مسجد به جاهای دیگه معطوف شده که اونم به خاطر صنعتی شدن، به خاطر مسائل فرهنگی، و دشمن هم این رو
میخواد. یه بخشش فکر نمی کنید به خاطر این باشه که ما اومدیم مسجد رو کردیم شبیه اداره، کردیم شبیه یک شعبه از یک نهاد، یک سازمان، یعنی در واقع اون آزادگی و حریت و استقلال مسجد رو اومدیم تاق زدیم با این که بخوایم این رو مدیریت بکنیم.
ببینید مسجد
نمیتونیم
این اداره ببینیم، ولی خب ساختار مدیریتش شاید، بله فرمان شما شاید از اون لحاظ درست باشه که ساختار مدیریتی رو توی مساجد پیاده کردیم و به روز رسانیش نکردیم، ولی خب میتونیم برها توی کارکردهایی که داره و تأثیراتی که داره تو جامعه خیلی میتونیم مؤثر باشیم. ما یه دشمن داخلی داریم که از خود به اصطلاح شاید تو مسجد نشأت بگیره، یه دشمن خارجی داریم. دشمن خارجی همون دشمنی است که به هر حال شبیخون میزنه، به هر حال همون موضوعی است که میگه مسجد نرید و مسجد کم رنگ بشه، کم همیه. دشمن داخلیمون یعنی زمانی است که مسجد خالی بشه، یعنی ائمه جماعت، مردم به مسجد اهمیت ندن یا خود اشخاص خدای نکرده بی تفاوتی باشن. این دقیقاً یک نوع دشمنی میتونیم بگیم که دشمنی داخلی میشه، ولی خب میتونیم این رو به مرور زمان با فرهنگ سازی، با آگاهی مردم، با اطلاع رسانی، با مشوق‌های مختلف به هر حال خیلی میتونیم توسعه بدیم. الان جمعیت ایران خب جمعیت جوونیه، ما میتونیم جاذبه هایی ایجاد کنیم که افراد جوان و افرادی که به هر حال دنبال مسائل روز دنیا هستن بیان تو مسجد. چه اشکالی داره مسائل علمی رو تو مسجد ببینن؟ خب بله. یه جاذبه ایجاد میشه. یا مسائل به هر حال بحث آموزشی که از قدیم الایام، از زمانی که من یادم میاد که موقع انجمن های اسلامی تو مسجد بود که ما میرفتیم آموزش قرآن بود و آموزش های مختلف، الان چه اشکالی داره مثلا آموزش کامپیوتر هم توش باشه و بتونیم به هر حال به فعال شدن و کار کردن.
حالا این که مثلا آموزش کامپیوتر یا مثلا مواردی از این دست هم قرار بگیره اتفاقا خوبه، منتها به شرط اینکه نگاه ما این نباشه که یه کاری کرده باشیم بعد بخوایم قیمت تمام شده پایین در نظر بگیریم، بعد بریم سراغ آدم‌ها و استادان بیکیفیت. بعد طبیعتا وقتی من میام، من نوعی، من شهروند میام وارد مسجد میشم، طبیعتا وقتی کیفیت پایین میبینم دل زده میشم و دیگه برنمیگردم. حاجی آقای امیری شما یه نکته‌ای داشتین.
من شما صحبت در بحث رسانه منبر داشتید، یه فرمایش از آقا دارن اینجا عرض بکنیم که ببینم که شما شنیدید عزیزان ما از اساتیدی که اینجا حضور دارن، ولی شنوندگان عزیز، حضرت آقا میفرماید که این مجالس، حالا ایشون گسترده مطرح کنن، روزخانی، مجالس وعظ و خطاب، مجالس گوناگون، خیلی چیزهای مهمی هست، اینها رو دست کم نباید گرفت. هم فضای مجازی، هم از فضای مجازی موثرتر است. ایشون با نور حضرت آقا بعد میفرماید هم از صدا سیما هم موثرتر است. بعد میفرماید منتها دایرش محدوده.
نکتهش میدونید چیه؟ نکته اینه که رسانه های مجازی ما عمرشون 20 و مثلا چند
سنه،
رادیو تلویزیون ما نهایتا عمرش مثلا 80
سنه،
ولی منبر
حالا همون میگه دایرش
عقبه 1400
سال میگذارن که حالا این عصب این برده این قضیه، میگه دایرش محدوده یه مسجده، ولی اگر چنانچه این سلسله عظیم، آقا 60,000 تا مسجد آمار داده میشه، 70,000 تا مسجد،
بله،
این حالا بحث 90,000 به سر خدمت شما تونم هیئت مذهبی ثبت شده مطرح میشه، 10,000 عزیزان ما در کانون مدهان، میگه این سلسله عظیم، این تشکیلات عظیم خوب کار کند و در همه جا کار کند، تاثیرش بر همه اینها فائق خواهد آمد و میتوانید شما این جوان رو و این مخاطب رو به معنای واقعی کلمه مسئولیت ببخشید. بعد میگن که چرا من میگم مسجد هسته مقاومته.
بله،
ببینید شما این دغدغایی که جناب علی و سرکار خانم آزادی و جناب دکتر دیسفم اگه اشتباه نکنم فرمودن و دارید، ببین ما باید برگردیم ببینیم که آسیب و چه موانعی و چه آسیب های مسجد رو امروز به از نقش اصلی خودش باز داشته. ما در سه حوزه، یک در بخش حاکمیت،
من فقط بگم یک دقیقه زمان داریم،
حاکمیت
مدیریت بفرمایید، ممنون،
در بخش حاکمیت یعنی بس مسئولین نظام، بعد شما عرض کنم بعد از انقلاب رو مسجد همه معتقدم به اصطلاح ایجاد کرده. شما حساب بکنید بعد از 18 سال از انقلاب گذشته، یعنی قانونگذاری ما کلمه مسجد اومد. شما برید در بحث قانون، این یک. دوم در بخشی که خودتون ما اشاره کردید، خود مسجد این دو سویه هستش، هم مسجد باید جاذبه داشته باشه که وقتی که مسجدی بیاد کار تعاون انجام بده، ما صندوق رو در تیم کارگروه عرض کردیم، تأسیس صندوق مسجد،
بله،
بعد خود مسجد بعد، حالا ما نمیگیم که بیایم مثلا بس مثالی زدن های دکتر بس کامپیوتر و غیره، بله الان داره آموزش انجام میشه، ما باید بریم کاری که شروع کردیم با ما با فنی حرفه‌ای داریم تفاهم‌نامه می‌بندیم، بیاد امام جماعت، فرزندان خودش و همه جوانان مسجد رو که میخوان آموزش ببینن، چون بس اشتغال ما امروز پایش بر اساس چی هستش؟ مهارتی که کم تو جوانان.
خیلی
سوم عرض کنم تمام، این که سوم، این که خود این که اشاره کردن عوامل فرهنگی، عواملی که اقبال مردم رو، هر چی که دین مردم و ایمان مردم قوی تر شود، خب حضورشون، اینا دو سویه هستش که عرض کردم، روح مسجد.
خیلی ممنون، متشکرم. سرکار خانم نیره آزادی، کارشناس مذهبی و مسئول مجموعه مبلغان شهر تهران، جناب علی امیری آتشانی، رئیس گروه برنامه‌ریزی جماعات مساجد تبلیغات اسلامی، و جناب آقای دکتر غلامرضا تیزفهم، مدرس دانشگاه، و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خواند، متحیرم چه گویم شه ملک لا فتا را. به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درود بی پایان به شما هموطنان عزیز جان. میلاد با سر سعادت امام اول مسلمین جهان مولا علی علیه السلام و مناسبت روز پدر رو به همه پدرهای مهربون و نازنین ایران زمین تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. صاحب اسرار سبحان الذی اسرا علی است، بین آیات الهی آیت کبرا علی است، قل هو الله احد تفسیری از اخلاص اوست، در کمال بندگی یکتای بی همتا علی است. حافظ جان علی فالله خیر حافظا، حافظ قرآن به انا نحن نزلنا علی است. عاشقان کوی مهر و محبت مولا علی، باز هم سلام و هزاران سلام به سوی شما باد. امیدوارم عیدتون مبارک باشه، روز و روزگارتون خوش و لبتون خندون و وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت باشه. با بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو در خدمت یکایک که شما بزرگواران هستیم انشالله تا ساعت 22:10 امشب. امیدوارم تنور دلتون انشالله که همیشه گرم گرم و وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت باشه. دوستان خوب من، با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو و مثل همیشه خدمتون عرض میکنیم که 301035 و 162 پلهای ارتباطی همیشگی ما با شماست. در همین ابتدا اجازه بدید که عهدنامه امروز رو باز بکنیم و به بازخوانی نامه امیر مؤمنان مولا علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی بپردازیم.
ای مالک، فرماندار نصف باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
نامه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه. بكارشناسي حجة الإسلام والمسلمين حميد رضا مهدوي أرفع.
امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر یک اسدی رو بیان کردند. قطعا وقتی من این اسد رو عرض بکنم اکثریت مردم خوشحال میشن، اما یه اقلیتی بهشون بر میخوره و ناراحت میشن. اتفاقا امیرالمؤمنین این تفاوت نگاه و عکس العمل رو جلو جلو پیش بینی هم کردن. اون اصل اینه، در جامعه متاسفانه بالاخره در همه جوامع هست، یه اکثریت توده مردمن، یه اقلیت خواصن، از آشنایان و دوستان و همحزبی ها و بالاخره افراد خاص و اقشار ویژه که به اینا اصطلاحاً میگن خواص. علی علیه السلام به مالک اشتر در نامه 53 میفرمایند مردم گرا باش ولو به قیمت نارضایتی خواص، اما مراقب باش به اسم اینکه نخبگان و خواص و سیاسیون رو هواشونو داشته باشی مردم رو ناراضی نکن. بعد برای این دستورالعمل منطقی دارن بسیار بسیار دقیق. میفرمایند ببینید غالب افرادی که اصطلاحاً به اونها خواص مسئولین میگن از نظر توقع انتظارات از مدیران و حکومت بسیار افراد و گروه‌های پرتوقع و پرهزینه و پرخرجی برای حاکمانه، اما در گرفتاری‌های حکومت، در نیازهای حکومت معمولاً افرادی بی خاصیت و یا کم خاصیت هستند. برعکس توده مردم این همه مشکلات رو تحمل میکنن، جنگ، ناامنی‌ها، گرانی‌ها، تحریم‌ها، مشکلات مختلف که در یه حکومت مثل زمانه ما گاهی زیاد هم میشه به واسطه خباثت دشمنان و ضعف مدیران. مردمی که در صحنه همیشه حاضرن، در اوج گرانی‌ها و مشکلات 22 بهمن رو عالی برگزار میکنن، روز قدس رو برگزار میکنن، انتخابات رو عالی برگزار میکنن، کم توقع ترینن، اما در مشکلات هم پرکارترین و پرخدمت ترینن. امیرالمؤمنین علیه السلام میفهمد وقتی که توده مردم بار اصلی کشور و نظام و اسلام و انقلاب به دوش میکشن و هزینه کمتری رو دوش حکومت دارن، ولی خواص بار بسیار زیادی رو بر دوش مسئولین میگذارن و کمترین فایده و خاصیت رو دارن، تو از خواص دل بکن، با توده مردم باش. دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو در حق میانه ترین، در عدل فراگیر ترین و در جلب خوشنودی مردم گسترده ترین باشد، زیرا همانا خشم عمومی مردم خوشنودی خواص را هم از بین میبرد، ولی خشم خواص را خوشنودی همگان بی اثر میکند. علی علیه السلام می‌فرماید خواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل می‌کنند، زیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر و در اجرای عدالت از همه ناراضی‌تر و در خواسته‌هایشان پافشارتر و مصرتر و در عطا و بخشش‌ها کم سپاستر و به هنگام منع خواسته‌ها دیر عذر پذیرتر و در برابر مشکلات کم استقامت‌ترند. این از خواص.
وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق واعمها في العدل واجمعها لرضا الرعيه، فان سخط العامه يجحف برضا الخاصه، وان سخط الخاصه يغتفر مع رضا العامه، وليس احد من الرعيه اثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
اما عوام در صورتی که ستونهای استوار دین، اجتماعات پرشور مسلمین و نیروهای ذخیره دفاعی کشور عموم مردم می باشند، پس به آنها گرایش داشته باش و اشتیاق تو با آنان بیشتر باشد. علی علیه السلام توصیه می کنند که برو تو دل مردم، با مردم باش، خدمت به مردم عصب بده، ولی اون که بعضی از خواص پرتوقع بی خاصیت ناراضی باشند. این اصلیست که در نهج البلاغه ما شاهدیم. آیا واقعا در این چند سال مخصوصا و دولت‌های قبلی شایسته این مردم عزیز و نورانی و مؤمن است که پسر فلان مسئول ارشد، برادرزاده این یکی، دختر اون وزیر، فامیل این رئیس مجلس، اگر اتفاقاتی داره میفته اینا واقعا شایسته مردم عزیز ماست؟ ما جمهوری اسلامی تشکیل دادیم که بهترین، پاکدست‌ترین، با تقواترین و البته کارآمدترین افراد مسئولیت رو به دست بگیرن، نه که از قبل اینها خانواده ها و دوستان و اقوام و احزابشون برن خون مردم رو تو شیشه بکنن و بعد هم بعضن مسئولی بیاد تو تلویزیون یا جای دیگه از خائن به مردم تعبیر بکنه به خدمتگزار که اینا خدمتگزار بودن، یا فلان شخصیت نظام آقازاده خودش رو که رسماً هم جاسوسی کرده، هم خیانت اقتصادی کرده، هم به دشمن کد داده که مردم رو تحریم کنید، به زانو در بیان در موقع بدرقش به سمت دادگاه براش زیارتنامه بخونه و بگه تو مظلوم هستی و ایشالله خدا مظلوم رو کمک میکنه. این عوام فریبی ها محصول چیست؟ محصول بیدقتی به اون شاخص ها و دستورالعمل هاییست که دین به ما بیان کرد و ما فقط اون رو لقلقه زبانمون قرار دادیم. البته خدای نکرده این مباحث ازش این برداشت نشه که اکثر کارگزاران عزیز ما خدای نکرده غافلن، بیتوجهن، دنیا طلبن، نه. اما ببینید وقتی یک لباس سفید به تن میکنید یک لکه سیاه هم به چشم میاد و این عیب بزرگیست. اگر ما میگیم مسئولین باید با تقواترین باشن خودشون و از اون طرف مراقب باشن از قبل اونها کسانی بر مسندها قرار نگیرن که سوء استفاده کنن، این به خاطر اینست که اون ردای سفید و پاک و عالی جمهوری اسلامی باید از هر گزندی در امان باشد و الا در حکومت‌های دیگه اصل و اساسش فاسد است، همه بر مبنای بخره چپاول حقوق مردم دارن کار میکنن، احزاب دنبال خدمت به مردم نیستن، دنبال تصاحب قدرت و ثروتن. اما در حکومت اسلامی اصلا پسندیده نیست، اونم آلودگی های در سطح انسان های بزرگ در مقام های بزرگ نظام اصلا پسندیده نیست. الگوی امام عظیم الشأن راحل رو ببینید، الگوی رهبر عزیز انقلاب رو ببینید که امروز دشمنانشون در رسانه های بیگانه خودشون به اعتراف اومدن که در ایشون خانواده و اطرافیانش حتی یک نکته خاکستری نمیشه دید. چرا اینا تونستن مراقبت کنن از قبل اینها خواستشون به آلاف و الوفی نرسن که نظام متهم بشه، مردم ناامید بشن، اختشاش درست بشه؟ اما بعضی از مسئولین چرا مراقبت نکردن؟ اون چه که ما از نهج البلاغه بیان میکنیم مبتنی بر این نگاهی است که واقعا الگوی جمهوری اسلامی باید در جهان تکثیر بشه و با این آلودگی ها ما توان این که این رو به اون الگو معرفی کنیم نخواهیم داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پرتوی از نور کلام او جانمان را روشن می کند و دریچه می گشاید رو به گسترای دریا و بی نهایت آسمان. ژرفای کلامش به نگاهمان وسعت می دهد و به زندگیمان معنا، به دلهایمان آرامش می دهد و امید، و شور اندیشیدن را در جانمان جاری می کند. سخن از کلام علی علیه السلام است در نهج البلاغه.
از خدا بخوایم که همه ما رو از عاملین به پیام روح بخش مولا علی علیه السلام قرار بده و در مسیر پرفروغ مولا باشیم انشاءالله. دوستان خوب من دعوتتون میکنم همراه ما باشید با رادیو گفتگو و گفتگوی اقتصادی امروز ما که موضوعش اقتصاد و بیت المال هست.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادیه و من محسن احمدی فرد حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. ولادت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام و روز پدر مبارک.
اقتصاد کشور، مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده میشه. مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم. در بخش‌های مختلف تقوای اجتماعی را میتوان تعریف کرد. در بخش اقتصاد تقوای جامعه عبارت از اقتصاد مقاومتی. باید با همه توان، با همه ظرفیت موضوع اقتصاد مقاومتی را در داخل دنبال کنیم. این میشود تقوای اجتماعی ما در زمینه مسئله اقتصاد.
امروز تصمیم داریم به مناسبت ولادت مولای متقیان امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در مورد اقتصاد و بیت المال گفتگو کنیم. بیت المال به عنوان یکی از نهادهای مهم اقتصادی در اسلام نقش مهمی در اقتصاد بخش عمومی اسلامی بر عهده دارد و درک اهداف، وظایف و ویژگی‌های این نهاد زمینه سازماندهی هرچه بهتر نظام اقتصادی کشور در چارچوب مباحث اسلامی را فراهم می‌کند. امروز روز ولادت امیرالمؤمنین است، اسوه بی‌نظیر عدالت که در زمان زمامداری حکومت خیش برای نظاممند ساختن اقتصاد اقدامات شایانی را در مورد بیت المال به صورت عملی انجام داد. در برنامه امروز با توجه به اقدامات و فرمایشات حضرت علی علیه السلام در این باره گفتگو خواهیم کرد. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید وحیدی، کارشناس مسائل مذهبی و روحانی، و جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد نوروزپور، مدیر کل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف. انشاءالله در طول برنامه اگر مهمانانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدند در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۲۸۵ و ۲۷۶۶۳۵ تلفن های ما با در تماس باشید و ما را از نظرها پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. در دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند دشمن